صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد أخلص لله فاستخلصه فهو من معادن دينه وأوتاد عرضه. قبل از آنی که وارد ادامه بحث در خطبه 87 از نهج البلاغه بشویم، یکی دو سال از بحث گذشته باقی مونده و بعضی از برادران مطرح کرده اند، من جواب اون دو سوال رو عرض کنم. در چه بحث امر به معروف و نهی از منکر به طور فشرده تمام شد، ولی این دو سوال در ارتباط به آن است و جواب آن لازم است. سوال اول، یکی از شرایط امر به معروف نهی از منکر مسئله شناخت معروف و منکر است. یعنی ما باید بدانیم چه چیزی معروف است و چه چیزی منکر، چه امری واجب است و چه امری حرام، و بعد به این وظیفه قیام کنیم. سوال کردن معیار این شناخت کدام است؟ آیا از نظر آمر یا از نظر فاعل؟ کسی که این عمل را انجام می‌دهد، او باید این کار و منکر بداند یا معروف، یا کسی که می‌خواهد نهی از منکر کند، از دیدگاه گوینده یا از دیدگاه شنونده کدام یک؟ جواب این سوال یک جمله است و آن این است: از دیدگاه شرع مقدس اسلام. یعنی باید ببینیم اسلام این رو معروف می‌داند یا منکر می‌داند. اگر شنونده و فاعل آشنا به مسئله نبود، مثلا نمی‌دانست این کاری که انجام می‌دهد این حرام است به عنوان ربا، نمی‌دانست، اصطلاح شبهه حکمیه داشت، در اینجا علما و دانشمندان میگن ارشاد جاهل باید بکند. قبل از آنی که نهی از منکر بکند باید ارشاد جاهل کنید. یعنی مسئله ای که او نمیداند مسئله رو یادش بده و حکم الهی رو بده. بعد از آنی که اونو از جهل و نادانی بیرون آورد، اگر باز ادامه اون حرکت رو داد، اینجا جای امر به معروف نهی از منکر است. اما اگر به محض آگاهی از حکم الله مطابق اون عمل کرد، دیگه نوبتی نمیرسد به این که بخواهد امر به معروف نهی از منکر کند. پس معیار شناخت قوانین اسلام، و اگر ما به حکم عقل هم تکیه میکنیم، به عنوان این است که حکم عقل یکی از طرق شناخت احکام الهی است. یعنی در واقع یکی از منابع چارگانه فقهی ما. سوال می کنند که در وقت گذشته شما گفتین معیار معصیت و اطاعت نیست، بلکه معیار معروف و منکر است. من نمیگم معیار اطاعت و معصیت نیست، معیار همونه، ولی تعبیر قرآن تعبیر معروف و منکر این یه مسئله تازه رو به ما می فهمانه. معروف و منکر همون اطاعت و معصیته، ولی که اسلام اون تعبیر رو رها کرده، آمده سراغ این تعبیر، برای این است که یه نکته تازه رو به ما بفهماند. وان این است که عقل ما هم میتواند نیک و بد رو بفهمد، منتها در یه محدوده عقل میتواند حاکم بشود، در خارج از اون محدوده نمیتواند و باید از وحی آسمانی و قوانین اسلام مایه بگیرد. پس معروف و منکر، امر و نهی و حلال و حرام و واجب و معصیت همه یکی است، منتها این تعبیرات هر کدامش یه بار تازه‌ای رو، یه مطلب تازه‌ای رو به ما میفهماند. به هر صورت این سؤال اول که معیار احکام الهی است و تشخیص عقل هم یکی از طرق شناخت احکام الهی است. الان میخوام همون رو عرض کنم، این سؤالی کردن الان میخوام عرض کنم. اما اگر دو نفرن مقلد دو آقا هستن، یه آقا مثلا الکل سنتی رو نجس میدانن و یه آقا الکل سنتی رو پاک میدونه، اون کسی که مقلد اون آقاست که پاک میداند از اون پرهیز نمی کند، ممکن است به لباسش هم بخورد، با آن هم نماز بخواند. اما اون کسی که مقلد آقای دیگری هست، الکل سنتی را نجس و ناپاک می داند، در اینجا تکلیف امر به معروف و نهی از منکر چه می شود؟ در صورتی که فتواها با هم اختلاف داشته باشد، در اینجا معیار فتوای عمل کننده، اگر او مطابق فتوای مرجع تقلیدش گناه نمی کند، ولی به عقیده مرجع تقلید شما این کار کار درستی نیست، شما حق ندارید در اینجا امر به معروف و نهی از منکر کنید، برای اینکه او میگوید من وظیفم آشنا هستم، از فلان آقا تقلید می کنم، فتوای مرجع تقلید من این است و من مطابق وظیفه شرعیم دارم انجام وظیفه می کنم، شما دیگه نمی توانی عقیدت رو به من تحمیل کنی. در اینجا حق این است که معیار همون فتوا یا تقلید اون فاعل است. اما در جاهایی که اختلاف فتوا نیست، ربا حرامه، این آقا نمی دونه، اول باید آگاهش کنیم، بعد از آنی که آگاه کردیم و ارشاد جاهل شد، اگر باز هم ادامه بدهد باید امر به معروف و نهی از منکر بشود. و اما سؤال دوم هم، اگر کسی موضوع تشخیص نداد، تا به حال بحث حکم بود، حالا بحث موضوع است، یعنی می داند مسئله رباخاری حرامه، اما نمیدانه این مالی که به دستش آمده است این مصداق رباست، میداند ذبیحه غیر مسلمان، گوسفندی را که غیر مسلمان سر بریده باشد حرام است، میدانه، اما خبر ندارد این ذبیحه ذبیحه غیر مسلمانه، یعنی موضوع خارجی را نمیدونه، حکم الهی را میداند، نمیدونه این مایه نجسه، داره میخورد، ولی من میدانم نجسه، لازم است من به او بگویم؟ فرمودن نه. در موضوعات اگر کسی بی خبر باشد، اعلام کردن و آگاه کردن وظیفه ما نیست، او نمیداند این مایه نجسه است و می نوشد، من وظیفه ندارم. اما اگر حکم الهی را نمیداند، در اونجاست که من باید آگاه کنم، اگر بعد از آگاهی هم ادامه داد باید نهی از منکر کنم. تا به اینجا جواب این دو سوال معلوم شد، برویم سراغ دنباله بحث که در باره اخلاص است. سوال میکنن، کسانی که اصول دین رو نمیدانن، آیا در اونجا هم مسئله امر به معروف و نهی از منکر هست یا فقط مربوط به فروع دین است؟ جواب این است، امر به معروف و نهی از منکر شامل اصول و فروع همه می شود و مخصوص فروع دین و احکام فرعیه نیست، بلکه اصول را هم شامل می شود. بسیاری از برنامه های انبیا درباره پیاده کردن اصول دین بوده است، توحید و معاد بوده و مصداق امر به معروف و نهی از منکر مصداق اتم آن بوده است. و اما اولین بحثی که در این بخش داریم مسئله اخلاص است. پرهیزگاران کسانی هستند که اخلص لله، خودشون رو برای خدا خالص کردن، فاستخلصه، در نتیجه خدا هم اونها رو خالص کردن. مسئله اخلاص از مسائل بسیار بسیار مهم است. در واقع اخلاص آب حیات است برای انسان با ایمان. اخلاص روح عبادت است. اخلاص حقیقت عرفان است، عرفان اسلامی نه عرفان انتقادی. حقیقت همه اینها اخلاص. من در اینجا اول چند حدیث درباره اهمیت اخلاص، بعدن بریم سراغ سه نکته: اخلاص چیست و دوم راه تحصیل اخلاص کدامه و سوم آثار اخلاص کدام است. اول چند حدیث درباره اهمیت اخلاص. وقتی انسان این حدیث رو میبیند واقعا تکان میخورد که این مسئله اخلاص چقدر از دیدگاه اسلام و پیشوایان دین اهمیت داره. چند حدیث از قرر الحکم از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام است. عبارات کوتاه اما بسیار پرمعنا. اول فرمود الاخلاص و غایت الدین. اخلاص هدف نهایی دین و مذهب و اسلام است. هدف نهایی اون آخرین نقطه حقیقت اخلاص. دوم فرمود الاخلاص و عبادت المقربین. اخلاص عبادت مقربان درگاه خدا هست، اون مقربینی که بالاترین مقام رو دارن، از اصحاب یمین بالاترن، به مقام مقربین رسیدن. اخلاص عبادت مقربان. و اما سوم الاخلاص و اعلی الایمان. اخلاص بالاترین درجات ایمان، یعنی انسان وقتی برسد به اوج ایمان میرسد به مقام اخلاص. حدیث چهارمی از امام صادق علیه السلام است. حدیث در کتاب مستدرک جلد اول صفحه 10. قال صادق علیه السلام: ما انعم الله عز و جل على عبد اجل من ان لا يكون في قلبه مع الله غیره. خدا هیچ نعمتی به هیچ بنده نداده که بالاتر از این نعمت باشه. بالاتر از چی؟ بالاتر از این که در قلبش غیر خدا نباشد، یعنی اخلاص کامل. از همه نعمتها بالاتر همین نعمت اخلاص است. ان لا یکون فی قلبه مع الله غیر. حدیث پنجم از پیغمبر گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اخلص قلبک، اخلص قلبک، دلت را خالص کن، یک فکر قلیل و من العمل، قلبت رو خالص کن، یه مختصر عمل اطاعت انجام بدی همون برای نجات تو کافی، یعنی یه مختصر عمل با اخلاص مساویس به کوه ها عمل، نمیگم فاقد اخلاص، کمبود اخلاص، معلوم میشه اون چه مهم است، اون اخلاصه. مقدار زیاد و کثرت عمل و تعداد عمل و وسعت عمل و امثال اینها مهم نیست، مهم اون اخلاص است. گاهی میشود انسان دو رکعت نماز و مخلصانه میخواند، همون برای نجاتش کافیه. یه یا الله از روی اخلاص میگه. یه سنگ وسط جاده افتاده است، برای اینکه مبادا یه رهگذر پایش به این سنگ میخورد، زمین میخورد، صدمه ای بر اون وارد بشود، این آهسته کنار میزنه، خالص و مخلص برای خدا. گاهی میبینید از اعمال بسیار مهم همین کار کوچک بالاتره. چرا؟ چون دارای اخلاص، مهم اخلاص. تا به اینجا ما فهمیدیم که اخلاص چه مقام والایی در اسلام داره. بریم سراغ اون سه نکته. اول ببینیم حقیقت اخلاص کدام؟ سوال میکنن بعضی از این احادیث اخلاص در ایمانه نه اخلاص در عمل. الان خدمتتون عرض خواهم کرد که اخلاص در عمل از اخلاص از ایمان خالی نیست و این دوتا رابطه تنگاتنگ دارن. تا ایمان انسان خالص نشود، عمل انسان هم محال است خالص بشود. اجازه بدید من شرح میدم، گمان میکنم مسائل واضح میشود. حقیقت اخلاص کدام است؟ حقیقت اخلاص این است که انسان در اعمالش انگیزه جز خدا نداشته باشد. عامل حرکت، انگیزه اصلی، فقط خدا و بس. دو انگیزه مشترک نباشد، 50-50، 60-40%، 70-30%، 99.1%، 999.1%، نه 100% انگیزه خدا. باز در اینجا یه حدیثی هست، این حدیث جالب است، از امیر مؤمنان علی علیه السلام است. اون حدیث قبلی رو که نقل کردم از بهارالانوار جلد 70 صفحه 175. بهار دو چاپ داره، اگر یه وقت تطبیق میکنید میبینید منطبق نمیشود. سه شماره قبل از آن رو در نظر بگیرید. بله، این حدیث هم از بهار، حدیثی که الان میخوام بخوانم، 74 جلد 74 صفحه 289. قال امیر المؤمنین علی علیه السلام توبا، خوشا به سعادت کسی که اخلص لله عمله و علمه و حبه و بغضه و اخذه و ترکه و کلامه و سمته و فعله و قوله. خوشا به سعادت کسی که ده کارش خالص باشه، ده برنامه او فقط انگیزه الهی داشته باشد. اول عملش، دوم علمش، سوم دوستیش برای خدا، چهارم دشمنیش برای خدا، پنجم گرفتنش، مثلا انتخاب یه دوست، گرفتنش برای خدا، ششم رها کردنش، رها کردن یه دوست نادرست مثلا ناساله برای خدا، هفتم سخنش برای خدا، هشتم سکوتش برای خدا، نهم کارش برای خدا، دهم قولش برای خدا. البته قول و فعل با اون عمل که در جمله قبل بود یه تفاوت‌هایی دارد. بعضیش ممکن است اشاره به افعال عبادی باشد، بعضی افعال غیر عبادی باشد، بعضی افعال فردی باشد، بعضی افعال اجتماعی باشد. اینها در واقع تکرار نیست و اقسام مختلفی هست. حقیقت اخلاص این است من انگیزم همش خدا باشه. آیا واقعا یه همچین چیزی ممکنه؟ سخن میگم برای خدا، سکوت میکنم برای خدا، از خواب برمیخیزم برای خدا، به خواب میروم برای خدا، درس میخوانم در حوزه علمی قم، در دانشگاه، در دبستان، در دبیرستان برای خدا، تعطیلات برای خدا، تحصیلی برای خدا، آیا ممکن است؟ بله. در آغاز ممکن است این مسائل انسان خیال کنه کار مشکلی است، اما وقتی نزدیک و نزدیکتر بشود و اون برنامه‌ای که بعد عرض می کنم انجام بدهد از نظر ایمان و اعتقاد شناختش خالص بشود، در عمل او اثر می گذارد. اگر محاسباتی رو که بعد عرض می کنم انسان بتونه درست انجام بدهد، می‌بینین ممکن است تمام اینها خالص بشه برای خدا و کارش به جایی برسد که مصداق اون حدیث معروف بشود. حدیثی است که مرحوم علامه مجلسی در حالات مصحف عمران در جلد 13 بهار در صفحه 21 نقل می کند. مصحف عمران هنگامی که به واسطه تعقیب فرعونیان می خواستن نابودش کنند، هنوز مبعوث به نبوت هم نشده بود، حرکت کرد، آمد به سوی مدین، دم دروازه مدین رسید کنار چاه آب. دختران شعیب آمده بودن، بهشون مهلت نمی دادن، نوبت نمی دادن آب از شاه بکشن. برای گوسفندان موسی جلو آمد، برای اونها آب کشید و داد و اونها رفتن به منزل. و بعد شعیب گفت برید این جوان رو دعوتش کنید بیاد به منزل. منظور این جمله موسی خسته و گرسنه وارد منزل شعیب پیغمبر بزرگ خدا شد، چپ شده و سفره شام رو پهن کردن. شعیب به موسی گفت جوان بسم الله غذا بخور. موسی جمله گفت، گفت اعوذ بالله، پناه بر خدا، و من تو رو دعوت میکنم غذا بخوری، پناه بر خدا چیه؟ گفت من یک دلو آب از شاه کشیدم برای خدا و این دعوت و میهمانی و این قضا پاداش اون هست و ما چیزی رو که برای خدا انجام میدیم به تمام دنیا مبادله نمیکنیم. عبارت جالبی، عبارت اینه: انا اهل بیت لا نبیع شیئا من عمل الاخره به ملء الارض ذهبا. ما یه خاندانی هستیم، موسی میگه، که اگر یه عملی رو برای خدا انجام بدیم تمام کره زمین رو پر از طلا کنن به ما بدن، حاضر نیستیم اون عمل رو با آن معاوضه کنیم. من حاضر نیستم قضایی که پاداش عمل الهی من است تناول کنم. شاید شعیب در اینجا تبسمی کرد، گفت نه جوان، عادت ما پذیرایی از میهمانه، تا الان میهمان ما هستی، بسم الله بنشین با ما غذا بخور. موسی وقتی فهمید مسئله مبادله و معاوضه‌ای در کار نیست، مسئله میهمان و میزبانی، نشست و غذا رو تناول کرد. مسئله اینه میگه تمام دنیا رو پر از طلا کنن به من بدن و من بخوام یه دره آبی رو که از شاه برای خدا کشیدم اینو با اون معاوضه کنم، نمیکنم. تازه این بعد از عمل است. ما میگیم اخلاص قبل از عمل باید باشد، حتی بعد از عمل هم نباید نیت انسان آلوده به غیر خدا بشه. برادرها فکر کنید اگر این فرهنگ اسلامی در جامعه ما پیاده بشه، واقعا تاجر مخلص باشه، صنعتگر مخلص باشه، مأمورین ادارات مخلص باشن، کشاورز مخلص باشد، قاضی مخلص باشد، استاد دانشگاه و معلم مخلص باشد، آیا چهره جامعه ما به کلی عوض نمیشه؟ ما چقدر جریمه ناخالصی های نیت های خودمون رو شب و روز داریم میدهیم؟ این همه اجناس تقلبی، این همه احتکارها در اون موقعی که مردم نیاز شدید دارن، این همه بازار سیاه درست کردن، این همه داروهای حیات بخشی که مایه نجات یه بیمار است بردن و احتکار کردن و با جان بیماران بازی کردن برای چند ریال پول، اگر اخلاصی در کار باشد اصلا خبری از این مسائل در جامعه نخواهد بود. ما با داشتن این فرهنگ و این برنامه اسلامی این چنین هستیم، هر کسی کاری میکنه تمام توجهش این است که اون ظاهر کار درست باشه. خانه میسازد، تحویل میدهد، در دیوارش خیلی جالب با انسان داره حرف میزند، اما بعد از دو ماه سه ماه اون بیچاره درش مونده، انواع عیوب اشکالات پیدا میشه. بعضی ها جنس اون رقم درست میکند که فاصله بین بازار و خانه قیافش محفوظ باشد، فقط تا اونجا. امان از این ظاهر سازی، عملهای بی محتوا، ناخالصی های نیات، ناخالصی های برنامه ها. و من با کمال تأسف باید عرض کنم گاهی نامسلمانان در مسائل زندگی مادی ناخالصیشون از بعضی از مسلمانان کمتره، نه به خاطر خدا، بل این که دیدن ناخالصی ها اصلا تجارتشون از رونق می اندازن، سکهشون رو در واقع می شکنن، نام و آوازه شرکتشون رو خدشدار می کنن. ناخالصی اثر دنیوی هم دارد، فقط اثر اخروی نداره. به هم صورت ما با داشتن این فرهنگ چرز کنم کجا هستیم. و اما بریم سراغ بحث بعد. ما چرقم میتوانیم خالص بشیم؟ مشکل مهم اینجا، در اینجا چند مطلبه. اگر اینها رو انشاءالله پیاده کنیم، عمل کنیم، میتوانیم تا حد زیادی ناخالصی هامون رو از بین ببریم. وقتی که نیت من عقیدمان خالص شد، این خلوص عقیده و نیت اثر در خلوص اعمال ما هم می‌دارد. اعمال فردی و اجتماعی و همه چیز ما هم خالص میشه. و اما این چند مطلبی که عامل خالص شدنه، مطلب اول واقعا توحیده، یعنی ما توحیدمونو کامل کنیم. ناخالصی های ما برای این است که توحیدمون خالص نیست، یعنی دو خدا قائلیم نه، یعنی صفات خدا را غیر از خدا میدانیم نه. پس کدام بخش توحید ما خراب است؟ بخش توحید افعالی ما. توحید افعالی ما میگه همه چیز در این عالم دست خداست. قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشا و تنت الملک من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر انک علا کل شیء قدیر. خدایا تو مالک تمام ملک و سلطنت ها و حکومت ها هستی. مقام به دست توست، عزت به دست توست، ذلت به دست توست، پیروزی به دست توست، همه چی به دست توست. من باور کرده باشم تمام مقدرات من جن مالک تمام ملک و سلطنت ها و حکومت ها هست. مقام به دست توست، عزت به دست توست، ذلت به دست توست، پیروزی به دست توست، همه چی به دست توست. من باور کرده باشم تمام مقدرات من دست خداست، نه دست بنده های ضعیف و ناتوان. عملم رو برای خدا انجام میدم یا برای بندگان؟ پس مسئله توحید در بعد توحید افعالی، همه آوازها از اوست، سرچشمه همه خیرات به دست اوست، کلید حل همه مشکلات و معضلات در کف قدرت خداست. وقتی من اینو باور کرده باشم چرا انگیزم غیر خدا باشه؟ من برای چی میخوام برای مردم کار کنم؟ من تقلب برای این میکنم ثروت پیدا کنم؟ ثروت به دست خداست. من عمل پاک انجام میدهم، خداوند با همین کسب کوچه که من میتواند درآمد فراوان برای من فراهم کنه. چرا؟ بیدک الخیر، تمام خیرات به دست تو. پس اولین مرحله این است که بیایم توحیدمونو کامل کنیم تا این یه نورانیت و شعایی در اعمال ما بیندازن، اعمال ما هم یواش یواش کامل بشه. و اما دومین مطلب این است ما بدانیم صرفه در آن است که با خدا معامله کنیم. ما در واقع سرمایه هایی داریم تو این عالم، میخوام این سرمایه ها رو بفروشیم. به کی بفروشیم بهتر میخرم؟ با کی معامله کنیم سودش بیشتر است؟ اگر واقعا ما باور داشته باشیم کسانی که معامله با خدا می کنن، مثل الذین ینفقون فی سبیل الله اموالهم فی سبیل الله کمثل جنه، باور کنیم انفاق فی سبیل الله مثل یه بذری پاشیده می شود در یه سرزمین مستعد، آب رحمت خدا اون آبیاری می کند، از یه دانه 700 دانه و 1400 دانه، از یه بذر یه باغ گل و یه باغ میوه می روید. اگر باور داشته باشم یه همچین معامله با خدا از همه معاملات پرسودتر است، با خدا معامله می کنم. می فرماید جان خودتون رو بیاید به من بفروشید، در راه من جانتون رو بدید، در مقابلش چی به شما میدهم؟ در مقابلش بهشت برین به شما میدهم، سند تنظیم میکنم، کتاب آسمانی تورات و انجیل و قرآن سه سند در مقابل این معامله که با خدا میکنیم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. من باور کنم تجارت پرسود تجارت با خدا. انگیزه های من میشه انگیزه های الهی. و اما سومین چیزی که باعث خلوص عمل می شود آثاریست که در دنیا داره. اعمال ناخالص مایه عذاب دنیا هم هست، اعمال خالص مایه راحتی دنیا هم هست. یکی از مسائل مهم در جامعه، من در بحث های دیگرم عرض کردم، پیوند جامعه ملات در میان این آجرهای کاخ جامعه، این ملات و پیوند اعتماده. مردم باید با هم اعتماد داشته باشن تا با هم بتونن زندگی کنن. اگر اعتماد از بین رفت، جامعه تبدیل به یه قبرستانه. زحمات زندگی اجتماعی رو داری، برکات زندگی اجتماعی رو نخواهی داشت. اعتماد از کجا پیدا می شود؟ یکی از عوامل اعتماد اخلاص. من به شما راست بگم، خیانت نکنم، دروغ نکنم، نگویم، تقلب نکنم. وقتی من خالص باشم، شما هم خالص باشید، با هم اعتماد میکنیم، میتونیم یه دنیا با هم زندگی کنیم و با کمک هم همه مشکلات حل کنیم. اما شما ناخالص، منم ناخالص، من دائما حواسم جمع کلاه سر من نذاری، یا کلاهی که سرم هست از سرم بر نداری، اما ششدانگ حواس من متوجه کلاه گذاری و کلاه برداری هست. جمعیت که ناخالص می شود، تو جرائد نوشته بودن، یه ادعا آمده بودن که از منازل دستگاه دزدگیر نصب کنن، راه و چاه منزل رو یاد گرفتن، شب همونا آمدن دزد شدند و منزل رو خالی کردن. جامعه که ناخالص شد، دزد بگیراش خودشون دزدای حقیقی می شن. ناخالصی ها، من دیگه میترسم یه نفر بیانم دوز بگیر نصب کنه برم، همه به زحمت، همه ناراحت. اونهایی که میان صنایعشون رو ریشه دار و محکم میکنن، تضمین میسپارن برای چند سال، اونا برای خدا نیست. میدونن اگر خلوصی نشان بدهن، سکه این دستگاهشون در تمام دنیا میخورد و همین سبب میشود آلاف و الوف برای اونها منافع مادی به باد بیاره. اشخاص ناخالص یه بار میان یه کلاه میذارن، دفعه دوم چی؟ اما آدم خالص، شما 90 سال مشتریش هستی. من نمیدونم چرا یه مسائل به این واضحی رو ما نمیخوام بفهمیم، نمیخواد بفهم. گاهی این مثال رو برای برادرها عرض کردم، شما 10 میلیون تومان داشته باشیم، میروی تو بانک میسپاری، فکرتم راحت. اما گاهی 10,000 تومان میخوان به یه نفر بدیم، شب که میوم تو خانه نراحت. 10 میلیون اونجا میدی، فکرت راحت. چرا؟ میگه برای این که تا به حال نشنیدیم یه بانک حساب یه نفر رو بخورد و ناخالصی توش باشه. همین سبب میشه میلیاردها ثروت مردم میره اونجا، اونها هم با اون میلیاردها ثروت تجارت هم میکنن، سود هنگفتم دارن، پول مال من و شما، درآمدم تو جیب اونها، برای اینکه یه جو اعتماد رو جلب کردن. اگر همه کاسب ها، همه رؤسا، همه فرمانده ها، همه افراد در جامعه بتونن از طریق اخلاص جلب اعتماد هم بکنن، واقعا دنیا گلستان میشه. یه مسائلی به این روشنی رو چرا ما نمیخواییم بفهمیم؟ سطح فرهنگمون هنوز پایینه، هنوز نرسیم به این مقدار رشد اخلاقی که بدونیم اینا بازتاب در دنیای ما هم داره. و اما آخرین نکته ای که میخواستم عرض کنم، یه آثار معنوی اخلاص دارد. این رو بگویم و قبل از پایان وقت این مسئله رو پایان می‌دهم. در این عبارت جمله ای داشت مولا علی علیه السلام طبق این حدیث، یعنی طبق این خطبه، فرمود از اخلص لله، پرهیزگاران خودشون رو خالص کردن و خدا هم اونها رو خالص کرد. فاخلصه یعنی اولین نتیجه که میگیرن خالص سازی خدا. یه وقت اشاره کردم بین خالص سازی من و خالص سازی خدا فرق. من به حکم این که علمم محدوده، ناخالصی های وجود خودم رو اوناش که درست میبینم و اینها رو انشاءالله اخلاص میکنم، ولی یه خورده ریز ها، ناخالصی ها، به قول مردم خورده شیشه ها، خیلی ذره بینی کم من نمیبینم در وجود من هست، اونا کی خالص میکنه؟ خدا. فتح لفتح اونهاش که من میبینم من خالص میکنم، اونهاش که خیلی دقیق و باریک است، فقط عالم الغیب و الشهاده و عالم السر و الخفی میتواند بفهمد، اون رو هم خدا خالص میکنه. یعنی من میام در وادی اخلاص مخلص میشم، خدا منو میبره در وادی مخلصین. مخلصین خالص شده ها به وسیله ذات پاک پروردگار. حالا من از مخلص آمدم و مخلص شدم، چه پاداشی من دارم؟ سه پاداش بسیار مهم است که بعضی از عارفان اسلامی در کتابهایشون اشاره به این سه نکته کردن و این سه نکته رو خوب دقت کنید، خیلی مهم است. در قرآن مجید سه آیه داریم درباره مخلصین. حرف مخلص اول در سوره هجر است آیه 40 و دوم و سوم از سوره صافات است آیه 40 و آیه 160. حرف مخلص اول که در سوره هجر است آیه 40 از زبان شیطان لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، خدایا تمام این بندگان و فرزندان آدم رو گمراه میکنم، تنها کسی که بینه هستند و من در وجود اونها نمیتونم نفوذ کنم مخلصینم. خودتو خالص کردی، خدا هم تو رو خالص کرد، مخلص شدی. اولین پاداش مخلص شدن بیمه شدن در برابر وسوسه های شیطانه، که شیطان در وجود توی مخلص مخلص نمیتواند نفوذ کند. خود شیطان از روز اول در مقابل مخلصین سپر انداخته و اظهار یأس و نومیدی کرده، الا عبادک بله منهم المخلصین. و اما پاداش دوم، پاداش دوم قرآن در سوره صافات آیه 40 میگوید و ما یجزون و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. یعنی همه مردم به اندازه عملشون خدا بهشون پاداش میدهد، جز یه طایفه که بر حساب عمل پاداش الهی ندارن، بلکه پاداششون با کرم خداست نه به مقدار عمل. و ما تجزان الا ما کنتم تعملون، جزای شما به مقدار عملتون هست، الا عباد الله المخلصین، الا عباد الله المخلصین، تنها بندگان مخلص خدا هستن، اونا دیگه اعمالشون پاداششون حساب کتاب ندارن. در واقع میگیم خدا بی حساب به اونها میده، خدا هر چی میخوان به اونها میدهد و خدا از فضل و رحمتش اونقدر به اونها میدهد که خوشنود و راضی میشوند. برای رسیدن به اون مقام باید اول مخلص بشیم، بعد مخلص شویم، بعد پاداش ما رابطش با عمل ما بریده میشه، دیگه ارتباط بین عمل و پاداش نیست، رابطه بریده میشه، رابطه ما با خداست و کلام خدا. از این بالاتر افتخار میشه. و اما سوم که اون هم خیلی مهمه، آیه 160 صافات، سبحان الله اما یصفو، یعنی هر کسی هر توصیفی از خدا میکند دون مقام خدا، سبحان الله اما یصفو، هر توصیفی من در باره خدا بکنم به اندازه خودم دون مقام خدا، الا عباد الله المخلصین، تنها بندگان مخلصن که توصیفاتشون شایسته مقام خدا. میدونید معنی این سخن چه میشه؟ یعنی خدا رو فقط مخلصین میشناسن، مقام عرفان و معرفت واقعی مال مخلصین است و غیر مخلصین هر چه بگن چون مخلص نیستن توصیفاتشون هم ناخالصی داره و چون ناخالصی دارد شایسته مقام خدا نیست. ببینید چه افتخارات. برادرها عزیزان، ماه رمضان ماه اخلاصه، ماه از بین بردن ناخالصی ها. بدن ما به وسیله روزه ماه مبارک رمضان ناخالصی هایی دارد، می سوزد، از بین می رود.